دست شب دلم قرار عاشقی با شما دارد، میایم با یک دل پر از حرف، با امید، با عشق. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی گرامی باد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز میگن بتوانسه، حتی تو گل و بانسه.
سرانشان به گرز گران کرد
چنین گفت رستم به اسفندیار.
اما آورد از آمد منو با آسیا
احرا بلوگت قجب
نهو بود شنشای دوران
کل و میدن شاو و خل میدن مدوان
توی در همه بد به ایران پنا
سبان جمن شد به درگاه سبان جمن شد دبران در آمد سرگاه او
چنین گفت
چنین گفت
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. شاهنامه رو تا اونجا براتون تعریف کرده بودم که دارا پادشاه ایران بعد از شکست روم با دختر قیصر روم یعنی ناهید ازدواج کرد. ناهید به یه بیماری دچار شد که باعث شد دهانش بوی بدی بگیره و با وجود اینکه طبیبان با داروی به نام اسکندر درمانش کردن اما دارا دیگه ناهید رو نمیخواست. اون غافل از اینکه ناهید ازش بار داره اونو به روم برگردوند و 9 ماه بعد پسر ناهید در روم به دنیا اومد. پسری که مادرش اسمشو اسکندر گذاشت و پدر بزرگش قیصر روم اونو زیر بال و پر خودش گرفت و نذاشت کسی بفهمه که این بچه پسر داراب شاه ایرانه. از اون طرف داراب هم ازدواج دیگه‌ای کرده بود و مدتی بعد صاحب فرزندی شد که اسمشو دارا گذاشته بود. 12 سال بعد از تولد دارا پدرش داراب بیمار شد و از دنیا رفت و دارا به تخت پادشاهی نشست. اسکندر هم جانشین پدر بزرگش قیصر شده بود که دارا با زبون تند و گزندش به روم پیغام فرستاد که زودتر خراج سالیانشون رو پرداخت کنن. چنان بود که روزی فرستاده‌ای سخنگو و روشن دل‌آزاده‌ای ز نزدیک دارا بیامد به روم، کجا باش خواهد ز آباد بوم. به پیش سکندر بگفتان سخن، غمی شد سکندر ز باژ کهن. اسکندر به فرستادگان دارا میگه منبع درآمدی برای دربار روم وجود نداره و از این به بعد روم نمیتونه خراجی به ایران پرداخت کنه. فرستادگان دارا با ناراحتی و دست خالی به ایران برگشتن. سکندر سپه را سراسر بخاند، گذشت سخن پیش ایشان براند. چنین گفت که از گردش آسمان، نیابد گذر مرد نیکی گمان. مرا روی گیتی بباید سپرد، بد و نیک چندی بباید شمرد. شما را بباید کنون ساختن، دل از بوم آرام پرداختن. اسکندر که سودای کشورگشایی و قدرت به سر داشت، به سپاهش دستور آماده باش داد. اون با نیروهای قدرتمندی که در اختیار داشت به مصر لشکرکشی کرد و اونجا رو تصرف کرد. بعد از فتح مصر اسکندر به سمت ایران حرکت کرد. چو بشنید دارا که لشکر ز روم بجنبید و آمد بر این مرز و بوم، برفتند ز استخر چندان سپاه که از نیزه بر باد بستند راه. خبر لشکرکشی اسکندر که به دارا میرسه، نیروهای خودشو برای مقابله با اسکندر آماده میکنه. اما اسکندر قصد جنگ با دارا رو نداشت، برای همین راه دیگه‌ای رو پیش میگیره. اسکندر در لباس فرستاده خودشو به اردوی سپاه ایران رسوند. چو آمد به نزدیک دارا فراز، پیاده شد و برد پیشش نماز. جهاندار دارا مرو را بخاند، بپرسید و بر زیرگاهش نشاند. دارا اسکندر رو نمیشناسه و باورش میشه که فرستاده‌ای از جانب اسکندر اومده. حالا پیغامش چیه؟ اسکندر به دارا میگه فرماندهش پیغام داده که قصد جنگ نداره و فقط میخواد از خاک ایران عبور کنه برای پیشروی و حرکت به سمت سایر ممالک و جنگ با اونها. اما اگه سپاه ایران براش مشکل ایجاد کنه، راهی جز جنگ باقی نمیمونه. دارا وقتی این حرفا رو میشنوه نرم میشه و قبول میکنه. بدون اینکه اسکندر رو بشناسه، اونو به یه مهمونی دعوت میکنه. و اما در همین گیرودار سفیران دارا از روم برمیگردن و اسکندر رو میشناسن. ماجرای تهدید اسکندر و سرباز زدنش از پرداخت باج و خراج رو هم برای دارا تعریف میکنن. اسکندر که متوجه شده بود پشت پرده چی داره میگذره، سری راه خروج رو گرفت و از مهمونی فرار کرد. چو دارا سر و افسر او ندید، به تاریکی از چشم شد ناپدید. نگهبان فرستاد هم در زمان، به نزدیکی خیمه بدگمان. چو رفتند بیدار دل رفته بود، نبخت چنان پادشاه خفته بود. پس او فرستاد دارا سوار، دلیران و پرخاش جویان هزار. دارا دستور داد اسکندر رو تعقیب کنن و دستگیرش کنن. اسکندر با سرعت و توان بسیار زیاد به سمت اردوگاه روم میتاخت و بالاخره تونست فرار کنه. به فرماندهانش گفت سپاه ایران اونقدر هم که میگفتن قوی و بزرگ نیست. اگه بهشون حمله کنیم حتما پیروز میشیم. صبح روز بعد دو تا سپاه در مقابل هم صف کشیدن. سپاه ایران و سپاه روم. فرمان حمله صادر شد. تو گفتی هوا خون خروشد همی، زمین از خروشش بجوشد همی. در نتیجه این جنگ نیروهای ایرانی شکست سختی خوردند و دارا به کرمان فرار کرد. بازماندگان ارتش از شاه خواستن نامه‌ای برای اسکندر بنویسه و خودشو فرمان بردار شاه روم معرفی کنه تا اسکندر از تعقیب و سرکوب اونا دست برداره. دارا قبول کرد و نامه‌ای با همین مضمون برای اسکندر نوشت. اما بعد از خوندن جواب نامه از این کارش پشیمون شد. سرانجام گفتین ز کشتن بتر، که من پیش رومی ببندم کمر. دارا به زیر دستانش گفت اسکندر بد جوری ما رو خفت داد و خار کرد. تصمیم گرفت نامه دیگه‌ای بنویسه و از شاه هندوستان درخواست کمک کنه. همین کارو هم کرد. اما چو اسکندر آگاه شد زین سخن که دارای دارا چفکند بن، بفرمود تا برکشیدند نای. قوه کوس برخاست هندی درای. وقتی این خبر به اسکندر رسید که دارا قصد تسلیم شدن نداره و حتی از هندوستان درخواست کمک هم کرده، اسکندر با یک یورش قدرتمند در خاک ایران پیشروی میکنه و اینجاست که بازماندگان سپاه ایران نیاویختندیچ با رومیان، چروبه شدن دشت شیر جیان. بله، اونا وقتی دیدن اقبالی در مقابل لشکر روم ندارن از جنگیدن سر باز زدن. اما برای اینکه بدونید دارا حالا بدون لشکر چطور میخواد در مقابل اسکندر مقاومت کنه، حتما باید قسمت بعدی برنامه رو بشنوید. پس تا اون روز من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
رادیو سبا همیشه سبک و سیاق و راه و روش خودش رو برای انتقال مفاهیم مختلف در نظر گرفته و مخاطبینش هم با همین راه و روشه که رادیو سبا رو دوست دارن و پیگیری میکنن و برنامه این لحظه ما نامش هست راه همین است.
هجده اسفند 1404
مجلس خبرگان رهبری با ارج نهادن به جایگاه والای ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهمیت مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی 47 سال حکمرانی حکیمانه و مبتنی بر اصل عزت، استقلال و اقتدار امامین انقلاب را پاس می دارد و ضمن گرامی داشت یاد آن رهبران الهی و مردمی اعلام می دارد این مجلس پس از بررسی های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق‌العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید.
حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای
مجتبا آمد و رفت به رزم و پیکار شیعه نشد ما امید شد تا ابد استوار هنوز هم مونده است بر لب ما این شعار
دست ها بالا
ابد فضل عدم دار خامنه ای نگه دار ابد فضل عدم دار خامنه ای عالم دار خامنه ای نگهدار ابد فضل عالم دار
25 اردیبهشت 1405، بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی.
زبان فارسی علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار، قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان را تشکیل می‌دهد.
راجع به زبان بنده حقیقتش نگرانم، واقعا نگرانم. حالا در زمینه شعری خوشبختانه شعرهایی که شما ها میگید خب شعر خوب است و زبان استواره، اما در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه، این آدم میبینه. حالا امشب یکی از برادرها از رادیو بودند و یه چیز خوبی را نقل کردن برای من، لکه من از صدا و سیما گله‌مندم، به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت گاهی غلط، تعبیرهای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینها اینا دارن دارن.
زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی است و توصیه رهبر حکیم و شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف به قدرتمند شدن زبان فارسی چراغ راه اقتدار تمدن ایرانی اسلامی می باشد.
توانا بود هر که دانا بود. این شعر معروف توانا بود هر که دانا بود حرف درستی است. توانا بود هر که دانا بود. دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور. یه نکته ای وجود داره در مورد شعر فارسی، اون که شعر فارسی جزء خصوصیاتش تولید سرمایه‌های معرفتی و معنوی است. یعنی ما قله‌های شعر فارسی رو که نگاه می‌کنیم، یا حکیمن، حکیم فردوسی، فردوسی حکیم واقعا شاهنامه کتاب حکمت، یا نظامی، یا مولانای معرفت و عرفان و معنویت، یا حافظ قرآن، یا مثل سعدی کتابشون پر از حقایق و معارف حکمی و معنوی. حکمت فردوسی حکمت الهی است. داستانهای فردوسی در عمقش حکمت گنجانده شده. تقریبا حالا همه داستانهای، بسیاری از داستانهای فردوسی درش حکمت است. فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است، برای آدم داستان سرا که اگه صرفا داستان سرا و حماسه سرا باشه که حکیم نمیگن. این حکیم را ما نگفتیم، صاحبان فکر و اندیشه در طول زمان او را حکیم نامیدن. شاهنامه فردوسی پر از حکمته. این انسان انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی. اینها شعر خودشون رو ظرفی قرار دادن برای حکمت، اون هم حکمت اسلامی، حکمت قرآنی، حکمت معنوی و پیامبرانه، مملو و از حکمت شعر فارسی. بایستی این روحیه و این حالت در شعر امروز ما برجسته بشه.
ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند داستان‌های اسطوره‌ای فردوسی واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه آنان بوده و مفاهیم انسانساز، سلحشورانه و قرآنی شاهنامه همه اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با ضحاک و شان متجاوز همدل و همراه و همساز می کند.
ببینید ما امام شهیدمون آب پاکی رو بیشتر رو دست همه اون کسانی که حقیقت رو میخوان پیدا کنن، چون اون شخصیتی است که دنیا دیده است و همه کتاب ها رو زیر رو کرده و بیانش این بود ما باید کاری کنیم که اونها بیان زبان فارسی رو یاد بگیرن. یعنی به جایی که ما بریم انگلیسی و زبانهای دیگه یاد بگیریم بخوایم تو فرهنگ اونها آشنا بشیم، اونها باید سعی کنن فارسی رو یاد بگیرن. نه تنها فارسی، بلکه گویش هایی که متعلق به فارسی است، همه اینها باید انشالله احیا بشه و همه زبان ها، همه گویش ها، همه خدمتون که عرض کنم، آنچه ما را یادآور می شود از وطن و بوی از همدلی، همبستگی، اتحاد برای ما داره، ما همه آنها رو با خون و جان و همه اعضا و جواره همون حفظ میکنیم. این بیان روشنیه. لذا اگر امام شهیدمون فرمود که ما باید کاری بکنیم که نسبت به ایران، ایران قوی بشود و به جایی که ما بریم به سمت اونها، اونها باید بیان به سمت اونها. چرا؟ چون ما ریشه داریم.
در عشق و زیبایی سری، ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم، ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژه از عشق، خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
یه مسئله که ایشون راجع به ظرفیت های زبان میگن،
حجت الاسلام علی محمدی راد.
این ما توی اوایل انقلاب که تقابل بین ایرانی بودن و مسلمان بودن خب خیلی جدی بود، توی همون اوایل انقلاب اندیشمندان انقلاب اسلامی سعی میکردن که پاسخهایی برای این قصه بدن و این دوگانه رو نشون بدن که موهوم و ساختگیه و دوگانه واقعی نیست، برخلاف خب اون جریان غربی که سعی داشت که این تقابل رو به چشم بیاره، یعنی باستانگرایی در مقابل مثلا اسلامگرایی. اون موقع اندیشمندان ما مثل شهید مطهری خب تلاش میکنن اونجا با خدمات متقابل مثلا اسلام و ایران نشون بدن که خب همون اسلامی که توی مفاهیم و توی قرآن هست الان روی زمینش روی ایران بوده، یعنی ایران هم اسلام به ایران یه سری در واقع افزای معرفتی داده، هم ایران به گسترش اسلام و پایگاه پیدا کردن اسلام توی بشریت کمک کرده. یعنی ما یه پاسخی داشتیم نظری به این که ما همچین دوگانه نداریم و این دوگانه ساختگیه، تا که پدیده انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. اون چیزی که ما توی این 47 سال شاهدش بودیم و مخصوصا الان اینه که این به عنوان یک مسئله نظری دیگه ازش عبور کردید، دیگه الان ما همچین مسئله نظری نداره کسی و اگرم یه عده تلاش میکنن اینو به جامعه مثلا هی دوباره بخوان القا کنن و مثلا جامعه رو به این سمت کشونن، مردم خیلی اینو نمیپذیرن. چرا؟ چون دیگه این یک واقعیت پیدا کرد، یعنی توی انقلاب اسلامی این یگانه بودن اسلام و ایران یک واقعیت پیدا کرد و کارکرد خودش رو به چشم مردم آورده. دیگه ما از این دوگانه نظری عبور کردیم. خب حالا که از این دوگانه نظری عبور کردیم، دیگه شما اینجا نمیای بگی اینا یکی ان، اینجا میای به این سوال بعدی میپردازی، میگی حالا که قرار تمدن ساخته بشه، این زبان فارسی و این ایرانی بودن چه ظرفیتی ایجاد میکنه برای تمدن سازی تو، تمدن ایرانی اسلامی تو ایجاد میکنه.
یعنی حتی
حجت الاسلام محمد رضا آقازاده،
این حرف اشتباهه که الان بگیم اسلام بود که از ایران دفاع کرد و ایران بود که از اسلام دفاع کرد. نه، الان اصلا یه موجود واحدی شدن. در واقع ایران اسلامی از همه چیز دفاع کرد.
بله،
تفکیکش مسئله پیشینیه که حل شده
در طول تاریخ. یعنی شهید مطهری اونجا میگه خدمات متقابل، شاید الان یکی بخواد کتاب بنویسه بنویسه یگانگی اسلام و ایران، دیگه خدمات متقابل نیست.
بله،
هیچ زمانی نبوده که ایرانی بودن و مسلمان بودن انقدر با هم یکی شده بوده باشن جز در طول این 47 سال انقلاب اسلامی،
به خصوص الان.
آره، و مخصوصا دیگه الان این خیلی ظهور و بروز پیدا کرده، دیگه همه متوجه ماجرا شدن که همین اسلامی که داره از مرزهای ایران دفاع میکنه و داره اون هویت ایرانی رو حفظ میکنه و همچنان ایرانی ها هستن که دارن پرچم اسلام رو بلند میکنن و اون رو دارن جهانی میکنن، یعنی در راستای مقاصد اسلام دارن حرکت میکنن. این یگانه شده دیگه، اون دوگانگی اصلا به چش نمیاد. لذا اینجا شما تو مرحله تمدن سازی، حالا که به عنوان ابرقدرت داری تو نظم جدید شناخته میشی و این نقش رو هم خودت پذیرفتی و باور کردی، هم تو دنیا دارن بهش اعتراف میکنن، تو این مرحله شما دیگه به ظرفیت‌های فرهنگ و زبان فارسی باید توجه کنی که این فرهنگ و زبان فارسی چه ظرفیت‌هایی داره برای اینکه ما بتونیم تمدن ایرانی اسلامی رو محققش کنیم. لذا الان اندیشمندان ما باید به این ظرفیت‌ها فکر کنن که ما چه ظرفیت‌هایی داریم. کسایی که هم آشنا باشن با اندیشه ناب اسلامی، یعنی با خود مکتب امام آشنا باشن و هم با این زبان و این فرهنگ آشنا باشن که بتونن این دوتا رو کنار هم داشته باشن و ظرفیت ها رو کشف کنن.
از سوی دیگر مقاومت غیورانه و پیروزی افتخارآمیز در برابر تهاجم دیو سیرتان و شیاطین جهان ملت را برای پاسداری از استقلال تمدنی و مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی و سبک زندگی آمریکایی آماده تر کرده است تا با ابتکار و نوآوری فعالان عرصه فرهنگی در جهت تأمین پدافند زبانی و گفتمانی و رشد و بالندگی کودکان، نوجوانان و جوانان مراحل باقی مانده تا پیروزی نهایی را با استواری بیشتر بپیمایند.
اینجا خریج فارسی، فارسی صحبت کن، باید فارسی صحبت کنی، صدای منو گرفتی؟ شعبر احتلال
خیلی ممنون، شنیدیم ما روی کانال 16 به شما تماس بگیریم.
10 اردیبهشت 1405 بخشی از پیام رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی ایران به مناسبت روز ملی خلیج فارس.
امروز به عنایات حضرت حق جل و علا و به برکت خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی سوم علی الخصوص، رهبر عظیم الشان و دوراندیش انقلاب اسلامی اعلی الله مقامه الشریف، نه فقط در میان افکار عمومی جهان و ملت‌های منطقه، حتی برای سلاطین و حاکمان کشورها هم ثابت شد که حضور بیگانگان آمریکایی و لانه‌گزینی و آشیانه کردن آنها در سرزمین‌های خلیج فارس مهمترین عامل ناامنی در منطقه است و پایگاه‌های پوشالی آمریکا تاب و توان تأمین امنیت خود را نیز ندارد، چه رسد به اینکه امیدی به تأمین امنیت وابستگان و آمریکا پرستان منطقه توسط آمریکا باشد.
باید محکم بزنیم که دفعه دیگه جرأت نکنه بیاد.
پاسخی بدیم که برای اولین آخرین بارش باشه.
قطعاً اگر بخوان خطای محاسباتی بکنن و حضور داشته باشن در منطقه خلیج فارس، جایگاهشون رو حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای مشخص کردن، اونم قعر در اعماق دریا.
خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است. مینشینن طراحی میکنن که ایران باید در خلیج فارس رزمایش نظامی نداشته باشه. چه غلطای عجیب غریب. اون از اون طرف دنیا میاد اینجا رزمایش را میندازه. شما اینجا چه کار میکن؟ و برید تو همون خلیج خوک ها، برید اونجا هر جا میخواید رزمایش. تو خلیج فارس شما چه کار میکنید؟ خلیج فارس خانه ماست.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
از علاقمندان به مسابقه های رادیویی دعوت میکنم مسابقه روستا دوستا رو در این لحظه بشنوند.
خسته میشی آخرش از ازدحام و همهمه، میبری از این خیابونا که رویاشون کمه، تو خیالت میکشی دست از شلوغی های شهر، مینویسی بیقراری ها تو یک جا های شهر، میری و میشی رفیق ماجرای روستا، مثل ما میشی یکی از جمع روستا دوستا، روستا دوستا، روستا دوستا، روستا دوستا، روستا روستا.